مسئله در سپاهان هم برای تیم ملی اتفاق افتاد، من گفتم هرچی مدیرا گفتن. بعد نامه رسمی هم زدن که حالا مخالفت شد، نه من با همه وجود کار میکنم، چون من اعتقاد دارم، دوست ندارم کارم رو وسط راه رها کنم. به آقای مجیدی هم تبریک میگم و به آقای محمود فکری، استاد خودم پرویز مظلومی، صمد مرفاوی، حنیف اوبانزادم خسته نباشی میگم. این قانون فوتباله. به قول آقای حاج رضایی میگه مربی اولین کاری که باید یاد بگیره که درب خروج رو پیدا بکنه. این شغل مربی ها اینه. و برای استقلال هم با اومدن کادر جدیدشون آرزوی موفقیت میکنم. در حال من نه در بنده با همه وجود، خدا رو شکر، خدا رو شکر آقای میرعزیز، تیم مو از نظر کیفیت داره بهترین بازی رو انجام میده و من امیدوارم اگه مسئله‌ای هم هست به خاطر من به تیمم آسیب نبینه. ولی واقعیت قضیه اینه که ما از اشتباهات سهمی داوری نه عمدی ما نزدیک 8-9 امتیاز ضرر دیدیم و اینو با قاطعیت میگم. و حال خب مثلا شما ببین دیروز یه بازی بسیار پرفشار، بسیار بازی
قشنگ بود.
حالا ما بدشانسی و ما میدونی آقای میره عزیز رکورد زدیم 13 تا الان به تیر زدیم. دیروز هم دوتا زدیم. ولی تیم داوری یعنی مجموعه داوری بسیار عالی قضاوت کردن. حتی یه صحنه ای هم که ما اعتقاد داریم مشکوک به پنالتی بود که بعدا فیلم رو دیدیم و واقعا از آقای کرمانشاهی گروه همراهش همکارای عزیزشون نهایت تشکر میکنم. درسته ما دو امتیاز در دست دادیم، ولی جایی که عدالت بوده، جایی که به هر حال فوتبال درگیر شده بوده و تیم داوری به این خوبی قضاوت کردن، وظیفه ما ازشون تشکر.
درود بر شما. خیلی متشکرم.
من خواهشم اینه که اون عزیزانی که اگه هستش تحت تاثیر یه سری مسائل قرار نگیرن. به هر حال ما از تو این 4-5 سال گذشته واقعا از داوری آسیب دیدیم و با تیمای مختلف. آخه یه موقع میبینیم مثلا تو این تیمی باز مثلا، ولی میری تو یه تیم دیگه. من همین نمونهش تکل آقای سروش رفیعی رو میگم که بازی با صنعت نفت از دقیقه 40 خورده ما یه چیزی داده 50 دقیقه با وقت اضافه رو 10 نفره بازی کردیم، همون تکل اصلا خطا گرفته نمیشه. و اینا برای من یه مقدار میگم که انشالله که من قلنوی خودم رو اصلاح کنم که این عزیزان حال دیگه نگار رو نسبت
به من. خیلی متشکرم آقای قلنوی عزیز، امیدوارم که همیشه موفق باشی.
آقای میرج اجازه بفرمایید پیشاپیش عید نوروز خدمت عزیزان تبریک بگم. هرچند چندین سال ما عید نداریم چون سفره مردم هر سال داره کوچیک و کوچیکتر میشه، ولی بازم چون نوروزه وظیفه ما ایرانیه که این عید عزیز رو بزرگ نگرش داریم و امیدوارم که این عید بر همه عزیزان چه داخل کشور چه خارج از کشور مبارک باشه و دغدغه و مشکلات مردم هم هر چه زودتر برطرف
بشه. زنده باشی. ممنونم آقای قلعه نیازی. سلامت باشید. خدا نگهدار. سپاسگزارم. خدا نگهدار.
برشی از برنامه تهران ورزشی رادیو تهران تقدیم شما شد با اجرای محمد میر به تهیه کنندگی محمد هادی نه برادر که امیدوارم مورد پسند شما واقع شده باشه، جزو برنامه پرشنونده رادیو تهران هست. خیلی سپاسگزارم که تا به این لحظه همراه ما بودید. گفتن عزیزان فرهاد میخواد لاغر کنه، پیگیرش نشید. شهرام آرامیده گفته چقدر حیف که فردا شب در بیدار باش تهران جناب بالتازار رو نخواهیم داشت، اما قطع به یقین آخرین هفته 99 یعنی هفته آینده ویژه از حضورشون استفاده خواهیم کرد و به هر صورت بهره خواهیم برد از حضورش. خیلی سپاسگزارم آقای آرامیده. خیلی ممنونم از همه شما عزیزان که همراه تهران 24 بودید. رأس ساعت 2 بامداد بیدار باش رو فراموش نکنید. باید با شما خداحافظی بکنم. با سرود شب خوش و به امید فردا.
سنگ لحج، بازخوانی کتاب‌های صوتی.
این حکایت خریداری سخنان حکمت‌آمیز.
سلام و درود بر خواجه.
علیکم السلام، خوش آمدید.
کتاب های ارزشمندی در دکان داری؟
چه میخواهی جوان؟
در این دکان کتاب هایی میبینم. آنها را میفروشی؟
نه، کتاب ها فروشی نیست.
پس اینجا چه میفروشی خواجه؟
سخن میفروشم.
متاعی خوب و شایسته است ولی خریداری نیست.
محتاج و نیازمند در این دنیا بسیار است. باید سعادتی داشته باشند تا سخنان نغز و نیکو را خریداری کنند.
بهایی برای سخنانت در نظر داری؟
بله، این متاع را می باید با قیمتی خرید و پس از شنیدن به کار برد.
مرا سخنی بفروش.
هر سخن به 1000 دینار می فروشم.
قبول کردم. 1000 دینار را بستان و سخن بگو.
آگاه باش که در جایی پست و پایین نباشی و به بلندی بروی که مصلحت تو در آن است.
سخن دیگری بگو.
سخن دیگر را بهای دیگر لازم است.
بهای آن را نیز خواهم پرداخت.
به تو نصیحت می کنم تا در امانت خیانت نکنی.
سخنانش به 1000 دینار نمی‌ارزد ولی مرا شیفته خود کرده.
به چه می‌اندیشی؟
سخن دیگری بگو خواجه.
نخست از جوانی بگویم که از سرزمین دیگری به اینجا آمده است. پدرش از بزرگان بود و دشمنان پس از پدر به او شوریدند. لباس بزرگی از تن بیرون کرد و همچون دیگران به تجارت و سیاحت پرداخت.
تو کیستی خواجه؟
بنده ای از آفریدگان خداوند.
پندی دیگر ده که 1000 دینار دیگر دهم.
به هوش باش که روز نیک را به روز بد ندهی.
خواجه سخنهایت ساده است و به کار بستن آنها سودی ندارد.
فرصتهایی در زندگی پیش می آید که باید بدانی چگونه از این سخنان بهره گیری.
پدر من سلطانی بود که پس از رحلت نزدیکانش به عداوت و ستیز با من پرداختند و مرا از تخت به زیر انداختند. آینده را چه می‌بینی؟
من پیشگو نیستم. سخنانم را به گوش جان بشنو که به کارت آید.
هر وقت به این شهر آمدم به دیدارت خواهم آمد.
اگر عمری باقی باشد.
خداوند تو را حفظ کند. به سواران بگویید به قله کوه پناه آورند.
کوچ کردن به بلندی دشوار است.
توقف کرد دامنه و کنار بستر رودخانه خطرناک است. سیل آنها را به خود خواهد برد.
آی آی هر که میتواند به بالای تپه برود.
تو با من بیا بیا.
باید از این منطقه دور شدید. شدت باران غیر قابل باور است.
با من بیا هیچ مگو بیا.
چگونه میتوان افراد را به جای گذاشته به خود به پناه
برد؟ چگونه میتوان مردمی را که باورهای غلط دارند نجات داد؟ برویم.
چه باران شدیدی. پیش روی من را نمیبینیم.
هزار دینار به خواجه دادم و این اولین پند اوست که میباید به کار.
تأثیر حرف خواجه است؟
آری، او گفت در جایی پس فرو نیایی الا به بلندی. این سخن بیفایده نیست.
خدایا به دامنه نگاه کنید.
شیر و جرایان آب لحظه به لحظه تندتر میشود.
بیچاره بیچاره آنهایی که جانشان را گذاشتن.
به این هم به دنبال ما میاد. به بلندی پناه برید. به بلندی بیایید.
تا شهر راهی نیست.
همین که از شدت باران کاسته شد حرکت میکنیم.
شهر کوچکیست که امیری زمامداری آن میکند.
تو او را میشناسی؟
نمیدانم کیست.
باید که پدرم را گماشته باشد.
سلطان رحمت الله علیه نیکی را در حق آنها تمام کرد.
مرا از کفه فرمان روایی پدر بیرون کرد.
روزگار هیچ کس بر یک پایه نمیماند.
نگاه کن، شدت باران کم شده و میتوان حرکت کرد.
تعدادی از احشام در کنار رودخانه تلف شدند و آب آنها را برد.
خانه بزرگ لازم است تا بتوان آنها را اسکان داد.
چند نفر را به کمک آسیب دیدگان میفرستم.
شتاب کن که هرچه زودتر به شهر برسیم.
به یاری آنها بروید و به طرف شهر حرکت کنید. عجله کنید.
آسمان صاف نشان از قطع باران دارد. خوب است.
در خدمتم.
در این شهر میتوان کالاهای ارزشمند خرید؟
نخست چندین بار شتر را میباید به فروش برسانیم. بازار بزرگ و بازرگانان در انتظار ورود کاروان ما هستند.
امیدوارم پارچه ها با اجناس سالم مانده باشد.
میتوان کالاها را به قیمت بیشتر فروخت.
هرگز چشم طمع به مال مردم نداشتم.
مزاحی بیش نبود.
چگونه میتوان با مردمی که به سختی و در مضیقه زندگی میکنند چنین رفتاری داشت؟
کاروانهایی هستند که سود جویی میکنند.
اطمینان داشته باش، تاوان آن را خواهند پرداخت. اطمینان داشته باش.
گویا شخص بزرگی با محافظان و خادمانش عبور میکنند.
بیگمان امیر این ولایت است.
او را میشناسم.
همینجا نیست؟ در پناه این درختان ما را نمیبینند. بیا
شهزاده، به سوی ما میآیند.
به گمان ما را دیده است. از کجاوه پیاده شد.
درود بر امیر.
میدانید که پدرت حقیر را به والی این شهر برگزید؟
سلطان به رحمت خدا رفت و دیگران به جای او نشستند.
هیچ کدام نیکی ها و بزرگواری سلطان را فراموش نکردم.
من از پادشاهی و فرمان روایی این سرزمین دل کندم.
به کجاوه من بیایید تا در خلوت به گفتگو بنشینیم.
کاروان به زودی از راه میرسد و باید فکری برای اسکان آنها کرد.
دستور میدهی محل مناسبی را در اختیار آنها بگذارید.
نگهبان، تو به من و با کاروانیان به داخل شهر بیایید.
فرمان بردارم.
بروید. حرکت میکنیم.
کالاهایی را برای تجار و بازرگانان شما آورده ایم.
می باید ملک و سرزمین پدری را از تصرف دشمنان به درآوری و به جای سلطان فرمان روایی کنیم.
من گوشه عزلت گرفته و با غربت کنار آمدم.
شاهزاده، صلاح هست که با من موافقت کنیم.
جرأت و توان کشورداری از عهده من خارج است.
ما همه به سلطان وفادار بودیم. به حال می خواهیم تا زمامداری این ملک را به تو برگردانیم.
چگونه؟ با کدام سپاه؟
من به نیابت از شما امور ولایت را به دست میگیرم.
با پایتخت و مردمانش چه میکنی؟
چند روزی به سفری کوتاه میروم. سپاهیان و چند امیر لشکر را با خود همراه خواهم کرد.
من چه کنم؟
در مجاورت کاخ فرمان روایی به استراحت و تفکر در امور پردازید. اطرافیان و بزرگانی که به سلطان ارادت داشتند به حضورتان خواهند رسید.
می توان به اتفاق یکدیگر به پایتخت برویم.
شاهزاده خسته راه هستند و می باید تجدید قوا کنند.
در انتظار شما خواهم ماند.
زن و فرزندی در کاخ دارم که پس از مراسم معارفه آنها را به شما می سپارم تا از مسافرت برگردم و با سپاهیان به پایتخت برویم.
نیکی و احسان شما مرا به حیرت می اندازد.
پدرت حق بزرگی به گردن ما داشت و می باید ادای دین شود. حال حق امیری را به شاهزاده برمی گردانیم تا عدالت به این سرزمین بازگردد.
نامه را به امیر رساندی؟
به دربان کاخ سپردم تا به دست امیر برساند.
پیغام دادند امیر سخت خشمگین است.
اخبار را وارونه به امیر رساندند.
زوجه امیر مرا به کاخ فرا خواند و من از رفتن ممانعت کردم. پند خواجه به کار آمد و در امانتی که به من سپرده شده بود خیانت نکردم.
آن زن شما را به سوء نظر به جانب خود متهم کرده است.
پیغام دادند بدون حضور امیر به قصر نخواهم رفت. پیغام دادم.
چگونه باور کنند؟
امیر به نزد ما می آید.
خداوند را شکر که نامه را بدون صرف وقت به امیر رساندیم.
پند دیگر خواجه بود که گفت کار نیک امروز را به فردا موکول نکن.
چرا به قصد نیامدی؟
در انتظار جواب نامه و اوامر امیر بودم.
اخباری بر من معلوم شد که دربان قصد را به سزای اعمالش رساندیم.
پیغامی از سوی ملکه دربار بود که من از ملاقات بدون حضور شما حذر کردم.
توطئه‌ای بیش نبود.
امانتی را به من سپرده بودید که میباید رسم امانتداری به جا می آوردم.
نامه را چه کسی به شما رساند؟
دربان قصر.
او دست نشانده ای بود تا خیانتی را به شما نسبت دهد.
من بی گناه بودم و سوگند یاد کردم پا به قصر نگذارم.
زوجم در قصر به انتظار نشسته است تا شما را ملاقات کند و پوزش بخواهد.
او نیز بیگناه است و خطایی مرتکب نشده.
به اتفاق یک دیگر به قصر می رویم.
خداوند را شکر که پندهای خواجه به کار آمد و ارزش بهایی را که پرداخت نمودم داشت.
ماجرای خواجه و پندهایش چیست؟
از شهری می گذشتیم. به بازار رفتیم و دکانی که صاحبش سخن می فروخت. برای هر سخن بهایی پرداخت نمودم و پندهایش را با خود همراه کردم.
این حکایت بخیل تر از بخیل.
اگر به او بگویم که برادر و زوجش به خانه ما می آیند می ترسم غالب تویی کند. خدایا با این مرد چه کنم که بخیل است و لقمه نانی رو از مهمان دریغ می کند.
آنچه می خواستی آوردم.
میوه‌های پلاسیده و نامرغوب از کجاست؟
بهانه های بیهوده نیاورد.
روغن نیاوردی؟
به روغن احتیاجی نیست.
مگر می شود غذا را بدون روغن پخت؟
زن، این چراغ برای چه روشن است؟
مشغول نخریسی بودم و چشمم از تاریکی خسته شده بود.
هنوز هوا روشن است.
بخیلتر از تو ندیدم.
صرفه‌جویی را با خساست اشتباه نگیر.
قصوری بدون روغن صرفه‌جویی است؟
شیخ میگوید روغن را به اندازه مصرف کنی تا بیمار نشوی.
توصیه دیگری نکرد؟
مرد دانا و با تجربه است.
در خصوص مهمانداری و گشاده دستی نگفته است.
نفوس بد نزن، حوصله مهمان ندارم.
هر پند و اندرزی که به خسیس بودن تو مربوط باشد با اشتیاق میپذیری.
میباید حساب دخل و خرج را داشت.
دوباره باید به بازار بروی.
خدایا، دیگر برای چه؟
روغن و مقداری گوشت بیاور که وقت تنگ است.
گوشت؟
آره برادرت امین و زوجش میهمان ما هستن.
به چه مناسبت؟
دیدار برادر و خانوادهش دلیل میخواهد.
کار و کسب من رونقی ندارد که پذیرایی از مهمان کنم.
برخیز مرد، مهمان حبیب خداست.
خبرداری که حبیب از سفر حج بازگشته است؟
کدام حبیب؟
مردی که همسایه ما بود و کاروانی را به زیارت خانه خدا برد.
آه، او هر ساله به حج می رود.
شایسته است که امروز به دیدارشان برویم.
برادرت در راه است و به دیدارمان می آید.
می توانیم آنها را هم همراه خود ببریم.
من خود از مهمان پذیرایی می کنم.
تندی نکن زن.
فرومایگی و خسیس بودن اندازه ای دارد که تو از حد گذرانده ای.
کجا می روی؟
برای خرید گوشت و روغن به بازار می
روی. با کدام پول؟
اندوخته ای
که از کجا دارد. از کجا و چطور به دست آورده ای؟
مزد نخریسی و زحمت خود را از پارچه بافی گرفتم.
تأمل کن، تأمل کن تا به اتفاق هم برویم.
احتیاجی نیست.
نمی خواهم خرج مهمانداری از دسترنج تو باشد.
امیر، آیا خسیستر از خود دیده ای؟
تهمت زدن گناه بزرگی است.
برادرم دوستی در بصره دارد که هزار مرتبه از تو خسیستر است.
حرفش چیش؟
بازرگانی ثروتمند است و همچنان تجارت می کند.
به دیدارش خواهم رفت.
می تواند برای تو راهنمایی خوبی باشد.
مردی که مال و مکنت فراوان دارد، بخیل بودن و خساست برای چیست؟
تای نظری و خسیس بودن به ثروت و فقر نیست. خلق و خوی ناپسندیست که گریبان تو را گرفته و از آن بیخبری.
با کاروانی که به بصره می رود همراه می شوم.
برادرت از تو بی نیازتر است.
امین عقل معاش و زندگی ندارد.
او مردی تنگ دست و نیازمند است، ولی هیچ شبی را بدون مهمان نمی گذراند.
هوا رو به تاریکی است، برویم.
در خانه بمان و مراقب مال و اموال باش.
آنچنان ثروتی ندارم که نگران باشم.
خداوند را به آنچه داده است شکر میگویم.
نام و نشانی از مرد کوفی میدانی؟
از برادرم سوال کن، ولی او در کوفه شهره خاص و عام است.
کسی که با کار و تلاش ثروتی را به دست آورده چگونه به دیگران ببخشد؟
حتی لقمه اینان؟
برای چه کسی؟
برادرت، بنده خدایی که دست نیاز به سوی تو دارد.
او مسئول زندگی خودش است و ربطی به ما ندارد.
چشم بخیل را فقط خاک گورستان پر می کند.
سلام برادر، خسته نباشی.
علیک سلام. چه میخوای؟
از کوفه آمدم و در جستجوی شخصی به نام مراد هستم.
پنداشتم مرا شناخته ای. چه کسی نشانی مرا به تو داده؟
محمد ابن اسیر را در بصره میشناسی؟
با تو چه نسبتی دارد؟
او برادر زوجه من است. پیغام داد که شبی را در بصره مهمان تو باشد.
مهمان من؟
آری، با کاروانی به بصره آمده ایم و فردا عازم شهری دیگر می شویم.
قدری تأمل کن تا به خانه برویم.
با محمد داد و ستد هم داری؟
نخه تابیده می آورد و به جایش کالای دیگری به کوفه می برد.
نخها را زوجم می ریسد.
چرا من نمی آورم؟ سودش آید خودم نشد.
قصد دارم نخهایی را که زوجم تهیه می کند خود به بازار آورده تا بفروشم.
به محمد چه می گویی؟
مسئولیتی در مقابل او ندارم.
چرا می خواهی لقمنانی را که برای خود و فرزندانش کسب می کند از او بگیری؟
دستنج زوجه من است.
برویم، برویم تا نان و طعامی خریده به خانه ببریم.
چند قرص نان در کیسه دارم.
دکان نانوایی نزدیک است و نان خوبی دارد.
تو را به زحمت انداختم.
مهمان برای ما عزیز و گرامی است. قدری تأمل کن تا برگردم.
نشانی از خسیس بودن در او نمی بینم. شاید محمد به اشتباه چون این خصلتی را در او دیده است.
به دکان بقال برویم.
نان چه شد؟
مرد نانوا گفت نانی دارم بسیار گوارا، روغن گاو در آن است و طعمی خوب دارد.
چرا نخریدی؟
با خود گفتم تو چند قرص نان داری؟ کمی روغن از مرد بقال میخریم و به همراه نان میخوریم تا اسراف نکرده باشی.
مطمئن هستی که چند تکه نان کوچک کفایت ما را میکنن؟
آری برادر، حکیمان گفتن که شبها زیاد نخورید تا آسوده بخوابید.
اگر این نان را نداشتم چه میشد؟
سلام برادر.
سلام مراد، سلام. مهمان دارم.
آری، دوستی از کوفه به دیدارم آمده است، قدری روغن گاو میخواهم که به همراه نان از مهمان پذیرایی کنم.
روغنی دارم بسیار خوشبو و گوارا که از روغن زیتون بسیار بهتر است.
حال که اینطور میگویی کمی روغن زیتون بده تا به خانه ببرم.
چه شد که روغن گاو نبردی؟
روغن زیتون بهتر و کمبهاتر است.
به بهای آن اندیشیدی یا طعم و خوبی آن؟
عجله کن که دیر وقت است.
روغن زیتون خوبی دارم. بسیار روشن و روان است.
بسیار خوب، از همان روغن میبرم.
خود را اذیت نکن من.
تو مهمانی و میباید پذیرایی کرد.
مرد بقال را میشناسی؟
از همسایگان من است و مرا خوب میشناسد.
نگاه کن، روغن زیتونی دارم که از آب صاف و زلالتر است.
سخن خوب و به جایی گفتی،
بسیار پرخاصیت است.
روغن را نگاه دار که آب زلال گواراتر است.
کجا می روی؟ در این ظرف روغن است نه آب.
نمی توان دینارها را خرج کنم و روغنی همانند آب به خانه ببرم.
تأمل کن من.
در خانه دو بشکه آب زلال دارم.
تا درب خانه را باز کنی و نانها در سفره بگذاری من هم خواهم آمد.
تعجیل کن که دیر وقت است.
چطور با این مرد بخیل دوستی و معامله داری؟
از کوفه به دیدار او آمدن،
راهی بس دراز و دیداری نچندان خوب.
اهل خانه مرا به دیدن او فرستادند که در بسته مردی غنی و متمول است از تو بخیلتر، که خسیس بودن او شهره خاص و عام است.
ما او را خوب میشناسیم.
امروز به این امر واقف شدم که انصافاً این مرد از من بخیل تر است.
با چه چیز میخواهد تو را مهمان کند و شام بدهد؟
چند قرص نان در کیسه دارم که با یکدیگر میخواهیم بخوریم.
با چند جرعه آب؟
نه، از تو خواهش میکنم کمی روغن گاو و قدری شکر بدهی تا به همراه نان بخوریم.
میتوانم تو را مهمان کنم.
خداوند تو را در کنار فرزندانت به سلامت و خوشی نگه دارد. دانستم که این مرد سرآمد بخیلان است و به زودی به شهر خود باز می‌گردم.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه جام جم دیلی دات آی آر مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
تهران واسه تو میخنده هر شب، این که عاشقش نشی نداره امکان، این شهر